أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. این 59 جلسه تفسیر سوره مبارکه طه است و چون بحث به اونجا کشید که حضرت موسی علیه السلام به میقات خدای تعالی رفتن و بعد غضبناک برگشتن در میان قومشون، من در کتاب شیخ ابن عربی که جلسه پیش حضورتون معرفی کردم، در کتاب الاسفار ان نتایج الاسفار، سفرهای انبیا رو بحث کرده. این سفرهای حضرت موسی علیه السلام رو هم که در پایان کتابشون تقریبا بحث کردن، پرداختیم به این که اینا رو ترجمه کنیم و شرح کنیم. اون موقع هم خدمتتون عرض کردم چون دو تا نسخه از این کتاب بیشتر نیست، هر دو تام به نظر من تصحیح خوبی نشده، دو تا نسخه چاپی تصحیح خوبی نشده، برای من ترجمه سخت و الان هم اصراری ندارم برای اینکه این ترجمه که شده دقیقه، ممکنه بعض جاهاش دقیق نباشه، اما بنابراین سعی کردم مقصود شیخ رو بفهمیم که چی میخواد بگه. و چون شیخ هم مبناش بر یه مقداری ایجازگوییه، معمولا مطلب اصلیشو توی یکی دو جمله مثلا در شعرها میگنجونه، شعرهایی که اول مطلبش میاره، و توی متن بحثش انسان گاهی اوقات متوجه نمیشه که چه ربطی داره این با اون شعری که اولش آورد. بنابراین من دو تا سفر دیگر هم ترجمه کردم، ولی قبل از اینکه این دو تا سفر رو بخونیم، اون چند تا سفری رو که سه تا سفر فکر کنم قبلا دیدیم، اونها رو یه مرور مختصری برش داشته باشیم که یه پس زمینه ذهنی داشته باشیم راجع به این سفرهای حضرت موسی علیه السلام، بعد به اون دو تا سفر بپردازیم. اگر وقت بود در مورد سفر رضا، در مورد مقام رضا از فتوحات مکیه چند تا مطلب خواهیم داشت. شیخ ابن عربی در کتاب الاسفار ان نتایج الاسفار سفرهای حضرت موسی علیه السلام را شرح داد. ابتدا سفر میقات الهی را شرح فرمود. خب تو متنش انسان ما داره گم میشه، مخصوصا هم که عرض کردم کتابات تصحیح شده نیست. میقات وقت معینه، پس ابتدا سفر میقات الهی را شرح فرمود که وقت معین به ملاقات خدا رفتن. فرمود که الله عز و جل میفرماد ولم ما جاء موسی لمیقاتنا. اینا خیلی خلاصه است و خلاصش هم من مطمئن نیستم کامل باشه، فقط یکی یا یادآوری باشه. خدا فرمود ولی ما جا هم موسی لمیقاتنا، و چون موسی آمد به وقت تعیین شده ما، میقات یعنی وقت تعیین شده. به طور خلاصه آنجا فرمود که عبد هیچگاه چیزی جز عبودیت را در سر نمیپروند. دو جلسه پیش اینو مطرح کردیم، جز این که خدمت کنه و عبودیت کنه هیچی در سرش نیست. و حالا در اون سفر برای اهل و عائله که توضیح میده، اونجا توضیح میده که تو فتوحات مخصوصا میگه که هیچ پیغمبری برای پیغمبری زحمت نه، کار نکرده، یعنی با هدف این که پیغمبر بشه کاری رو انجام نداده، کارهاش همه از سر عبودیت و خدمت بوده، هیچ انگیزه‌ای برای این که در ازاش به مقامی برسه نداشته و اون مقام هبه خدا بوده بهشون، تلاشی براش نمی کردن. تو برنامه مثلا یه نفعی حالا من دارم این کار رو میکنم، مثلا مهندسی بگیرم، دکترای فلان رشته بگیرم، اینطوری نبوده. هیچ پیغمبری برای پیغمبر شدن کار نکرده، شاید هیچ ولی هم برای ولی شدن کار نکرده. پس میگه چی؟ چیزی جز عبودیت را در سر نمی پرورن. تا چه رسد به ملاقات و وصال محبوبش، تا چه برسه این که بگه من میخوام این کارا میکنم که به ملاقات خدا برم یا به وصال خدا برسم. خب پس این هیچ وقت آگاهانه تو ذهنش نیست، اما همیشه شوقی در اون نهفته است. اما یه چیزی میگم، مثل مثالی که زد، مثل آتش که تو سنگه، چجوری اصلا هیچ چیش پیدا نیست، اصلا آتش به سنگ نمیشه دید، ولی اگه بزنی به هم دیگه جرق نمیزنه، اونجوری درش نهفته است. که ظاهر نمیشود مگر با سبب بیرون از ذات اب. این شوقه سر نمیکشه، شعله ور نمیشه مگر با یه علتی بیرون از ذات اب. تو ذات اب هیچ ادعایی برای این اب نیست. مثلا چه خدای تعالی به موسی علیه السلام وعده فرمود از تکلم. خدا به موسی علیه السلام وقتی که گفت یه ملاقاتی میخوام با تو داشته باشم، این جرقه رو زد. اگر قبل از او در موسی علیه السلام اشتیاقی به ملاقات خدا نبود مگر به صورت نهفته و کامل. خب اگر وعده به شکل میقات باشد، یعنی وقتش رو تعیین کنه، یه وقت تعیین نشده، همینجوری کلی میگه که یه موقعی مثلا به ملاقات تو میاد، ولی اگر وقتش تعیین شده باشه، اون موقع دیگه وقتی معین داشته باشد، شوق هیجان آور شود. برای چی؟ برای اینکه اون وقت فرا برسه و جوشش عظیم باشد برای انقضای مدت، برای اینکه این مدت تمام شه. حالا مثلا گفت تو بعد 40 روز مرا ملاقات میکنی، برای اینکه 40 روزه تمام شه، هیجانش زیاده، شوقش زیاده. عجله را سبب شود نزد عبد، و این سبب عجله میشه. این همان قول اوست، اما عجله که ان قومک یا موسی، چه به شتاب افکن تو را از قومده موسی. و او معذور بود، یعنی عذر داشت، و گفت و عجل تو الیک رب لترضا، به شتاب کردم سوی تو پروردگارا تا راضی شوی. البته اینجا بس میگفت شوقم، ولی نگفت شوقم، اینو بعدا تو سفرهای بعدی میگه. چون میقات موسی علیه السلام شبانه بود، غیبی بود، یعنی برای امری غیبی بود، معلوم نبود که این میقات با چه هدفیه، برای چه منظوریه، برای چی گفته 40 شب بیا 30 شب و 10 شب. در پایان 30 شب حاصل شد برای او تقدیس با مسواک زدن. این خیلی خلاصه است و مطلب به خود پراکنده تر از این بود. 30 شب که تمام شد، حضرت موسی علیه السلام دهانش بو میداد، مسواک زد. و چون حضرت الوهیت قبول نمی کند کسی را که صفتش تقدیس است، 10 روز برای نفذو. برای چی؟ برای اینکه موسی علیه السلام خواست. اینجا البته خواست نگاه کنید، چیزش به اسم پاک و ناپاک، به صورت دوگانه، دوگانه پاک و ناپاک، مقدس و غیر مقدس. حالا شیخ ابن عربی داره از این زاویه بهش نگاه میکنه که موسی علیه السلام میخواست مقدس باشه، نه نه مقدس، میخواست پاک باشه، نه نه پاک، مسواک زد تا اثری از عفونت، تعفن و نجاست باهش نباشه در پیشگاه خدا. حالا ایشون میگه که خب خدا ولی اینو قبول نداره، میگه در حضرت عزت، در پیشگاه اقدس خدای تعالی، با صفت تقدیس کسی نمیتونه ظاهر شه، چون اگر با صفت مقدس ظاهر شه، تقدیس او رو نمیفهمه، قدس او رو نمیفهمه، فهم میکنه اون مثل خودشه، از سنخ خودشه. یا با صفت عزت اگر ظاهر شه، عزت او رو نمیفهمه، خودشو شریک میدونه در اون زمینه. پس موسی علیه السلام خواست پاک باشه و مسواک زد در پیشگاه خدای تعالی، و خدای تعالی گفت 10 روز دیگر پس بمونی تا اون دوباره عفونته، تا اون بوی دهانه شکل بگیره، پیدا شه. 10 روز برای نفسود تا پاک شود از صفت تقدیس و با صفت عبودیت داخل شود در حضرت عزت، تا حالا با اون شکستگی و ذلتش با اینکه عبد هستم بالاخره مسواک هم نمیتونه بوی دهان منو از بین ببره، ظاهر شه پیش خدای تعالی. و چون میقات تمام شد، حالا پس این 10 روز برای این بود که اون حالت پاکی که به خودش گرفته بود رو دوباره از دست بده. حالا اینجا توضیحات هم داد چرا علت براش قرار داد، برای اینکه بگه که یه سببی داشت، قصد مجازات نبود، برای مجازات کردن یا عقوبت کردن نبود، یه سببی داشت. علتش این بود که اون صفت بندگی و بشری درت ظاهر شد. چون میقات تمام شد و ابرها گردید با تمام شدن آن از بند اوقات، حالا دیگه وقتی که میقات تمام شد دیگه وقت بر او حاکم نیست و باقی نماند عبدی مگر برای خدای تعالی. حالا فقط عبد خداست، نه عبد وقتشه. ما ها ممکنه عبد وقت باشیم، اون شرایط چی حکم میکنه بر اساس شرایط و اوقات و احوال خودمون عمل کنیم، ولی کسی که از وقت میاد بیرون ابن الوقت نیست بلکه ابو الوقته، این دیگه فقط بنده خداست نه بنده وقت. وفا فرمود در این سه، خدا وفا فرمود به وعدش، نجات داد او را و تکلم فرمود با اون موقع باش صحبت کرد که 40 روز تمام شده بود و اون از حالت تقدیس هم خارج شده بود به حالت عبودیت و ذلت در آمده بود، خدا باش صحبت کرد. پس این اولین سفر بود که سفر میقات الهی بود. پس حالا هر کسی که این سفر را میره این رو بس بدونه که توضیح که داد شیخ ابن عربی که چیزش چجوریه، ادبش چجور سفریست. ادبیست که کسی که میخواد بره پیشگاه الوهیت بس به عنوان عبد بره، نه به عنوان ولی یا به عنوان رسول، به عنوان آدم مقدس، شخصیت بزرگ، نه به عنوان یک عبد بایست بره به ملاقات کنه با همه نقصایی که داره. سپس پرداخت به شهر سفر رضا. پس این سفر میقات الهی بود. سفر دومی که موسی علیه السلام رفت سفر رضا بود. آن قوله و از وجل است از موسی علیه السلام و عجل تو الهی که رب بلتر دار و شتاب کردم سوی تو پروردگارا تا راضی شوید. هنگامی که به او گفت اما عجلک عن قومک یا موسی، و چه به شتاب افکن تو را از قومده موسی، فرمود که اصل وجود هر کس این شعراشه. حالا ببینید اینجا به نظرم تو شعراش شیخ ابن عربی مقصود چو میگه، تو اون شعرش گفت که اصل وجود هر کس، حتی این ترجمه شعر نیست خلاصه شعره، فرمود که اصل وجود هر کس رضایت است و اگر خدا رضایت نمی داشت کسی نمی آفرید و برپا نمی داشت او را. اینجا میخواد چی بگه؟ موسی علیه السلام میگه که شتافتم تا به سوی تو تا تو را راضی کنم. میگه خب اگر راضی نبود خدا عزت که تو نبودی دیگه، پس چی شتافتی؟ در واقع تو اون شعرش میخواد بگه که خدا راضی از تو که تو را آفریده و اگر به همین شکلم برپا داشت داده، اگر راضی نبود از تو تو رو نمی آفرید، تو رو برپا نگه نمی داشت. حالا سوال این میشه که پس اینی که گفته میشه خدا رو راضی کنید، خدا از شما راضی شه، اینا چیه؟ میگه که این شعره رو گفت، تو شعره مطلبش رو گفت ولی بعد تو دیدن. ولی با این حال وفا نمودن عبد به تکلیف الهی بر قدر وسع را موجب رضایت حق تعالی از او دانستند. اگر کسی به قدر وسعش، نه استطاعتش، به قدر وسعش انجام وظیفه کنه، تکلیف خودش انجام بده، میگن خدا ازش راضیه. خب این رضایت به معنای خاص شرعیه، اون رضایت دیگه رضایت تکوینی هست که خدا هر کسی رو که آفریده و برپا نگه داشته ازش راضیه. آنگاه رو هر کسی رو بله کسی خدا دوست داشته باشه راضی هم شد. خدا تکلیف نمیکنه کسی رو مگر به اندازه وسعش. وسع یعنی اون چیزی که انسان توش کامفورتبل، راحته. مثلا این مثالی که بعضا میزنن، میگن انسان روزه برش تکلیف شده چون به اندازه وسعشه، اما اگه به اندازه طاقتش میخواستی بگی، میتونه انسان 3 روز 4 روز حتی 1 ماه غذا نخوره. طاقت اینو داره که 1 ماه غذا نخوره و زنده بمونه، ولی راحت نیست، وسعش نیست. وسعش همینه که مثلا صبح تا شب. خب آنگاه فرمود پس رضا از صفات حق است و رضا از صفات خلق است، بدان چه شایسته حق است. هم خدا راضی میشه هم بنده راضی میشه، منتها راضی شدن خدا به شکلی است که شایسته جلال و عظمت و تسبیح او، و خلق هم بدان چه سزاوار مخلوق است. مخلوق هم وقتی راضی میشه اونجوری که سزاوار اوست راضی میشه، هرچند بی نیاز نباشد از ابتدای الهی. هرچند این بنده ای هم که از خدا راضی میشه، اول خدا از او راضی شده، چرا که او فقیر است به ذات، پیوسته محتاج برای بقای وجودش و ابقایش برام. ولی خدا این ما فقیریم، خدا باید پیوسته ما رو برپا نگه داشته باشه. اگه برپا نگه دمون داشته معلومه راضی از ما، و در رضایتم از اوست رضایت او از من. میخوای بفهم اگر تو داری میدهی بری که خدا راضی کنی، خب میخوای بینی خدا راضی از تو یا نه، ببین تو از او راضی یا نه. پس در رضایتم از اوست رضایت او از من. یعنی اگر هر کسی میخواد ببینه که کسی ازش راضی هست یا نی، نگاه کنه به قلب خودش ببینه که او از او راضیست یا نه، میفهمه که او راضیه یا راضی نیست. پس اگر موسی علیه السلام راضی می بود از خدا، میدانست که خدا از او راضیه، یعنی میفهمید که خدا ازش راضیه. اگر او از خدا راضی می بود، میفهمید که خدا ازش راضیه. پس علت این که میخواست خدا را راضی کنه این بود که خودش احتمالا راضی نبود. البته با این زبان سری شیخ ابن عربی مطلب را بیان نکرده، خیلی به ایجاز و رمزی حرف زده، ولی کلن این بحثش اینه که سفر رضا، کسی سفر رضا میکنه که خودش از خدا راضی نیست و فکر میکنه خدا هم از او راضی نیست، پس تلاش میکنه برای جلب رضایت خدا، که در واقع وقتی میفهمه که خدا از او راضی است که خودش از خدا راضی باشه.
خیلی وقتا اگه مثلا آدم معمولا از اکثر آدم ها اگر توی خدا بهشون اکرام بکنه، حالا به فرموش زوری فرش که اکرام بکنه، خب راضی هم از خدا دیگه، میگن خدا الحمدلله به من همه چی داده و از با اون چیز از خدا راضی هم هستن، میگه نه مثلا همه چی خوبه.
خب علت این که راضی هم نخواهدن که خدا یه جوری اینها رو چیز کرده که اینا
راضی باشن.
آره ولی این که در حدیث هم داریم که اگر میخوایید بدونید جایگاه خودتون رو نزد ما، یک از امامان علیه السلامه، عرضه کنید محبت ما رو بر قلب خودتون. به همون میزانی که به ما محبت دارید جایگاهتون نزد ما همونه. یعنی همین که حرف شیخ هم تقریبا همینه، اگر میخواهید بدونید شما چه ارزشی پیش خدا دارید، ببینید خدا چه ارزشی پیش شما داره، همونه. امام علیه السلام فرمود اگر میخواهید بدونید پیش ما چقدر عزیز و گرامی هستید یا محبوبید، محبت ما رو به قلبتون عرضه کنید، ببینید چقدر محبت دارید به ما، ما هم اونقدر هم مقدار به شما محبت.
چون اولش از اون
طرف. خب و من حکیم وقتم هستم. پس چی شد؟ و در رضایتم از اوست رضایت او از من. و من حکیم وقتم هستم. یعنی من به وقت خودم آگاهم و بر من دور میزند وجود و خدمت من میکنم. حالا این قسمتش هر چی بوده؟ الله اعلم. سپس سفر غزل و بازگشت و شهر. پس این دوتا سفر بود. سفر میقات الهی، سفر رضا. از در مورد رضا یه مطلبی داریم اگر رسیدیم میخونیم. سپس سفر غضب و بازگشت و شهفر. الله تعالی می فرماید ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا. اینجا همیش نمیشه فهمید که شیخ میخواد چی بگه، یعنی سخت فهمیدن که شیخ میخواد چی بگه. مگه شعرهای اولش خوب بهش دقت کنید. خدای تعالی فرموده چون موسی بازگشت سوی قومش غضبناک و اسفناک. این چند تا شعر رو ترجمه شرطر کردم، خود متنش ترجمهش سخته بخاطر اینکه تصحیح خوب نشده، چه بسه شعراش سخت تره، ولی حالا به حال من به اندازه وسعم ترجمه کردم. غضب کردم بر نفسم برای نفسم و نیافتم غیر او را، پس گفت گناه برای متقدم است. پیوسته شادمان بودم و پیوسته کوبنده، به خاطر آنکه از من بود در آن سر پشیمانی. پس اگر حق می بودن یکی نمی بودن وابسته بود، اگر خلق می بودن سخن نمی گفتم از تقدم. غضبناک بر قومش، اسفناک بر آنان، به خاطر آنکه انجام دادن از الاغ گرفته نشان گوساله را. حالا پس اینجا سفر غضب، بقیهش حالا گوساله ساخت، به چه دلیل گوساله ساخت، چهار تا حمله عرش هستن، یکیشون به صورت گاوه اینا توضیح میده، اونا خیلی نشون نمیده چرا موسی غضب کرد. ولی اون چوری که من فکر میکنم میشه برداشت کرد از صحبت شیخ اینه که سفر غضب درست انسان یقه کس دیگر رو میگیره، ولی در اصل غضب بر خودش کرده. اینجا میگه که غضب کردم بر نفسم برای نفسم، یعنی از اولا غضب یه صفت نفسانیه، یعنی انسان یه چیزی رو خوشش نمیاد و اینها تشبیه میشه غضب میکنه، و ثانیا این غضبی که کرد بر خودش کرد، بر نفس خودش غضب کرد. و نیافتم غیر او را، یعنی کسی دیگه نیافتم که برش غضب کنم، پس غضب کردم بر نفسم به خاطر نفسم برای نفسم. پس گفت، یعنی حالا یا خدا گفت یا همون نفس گفت، گفت که گناه برای متقدم است. او گناهی که تو داری برایش غضب میکنی برای اون کسی است که جلو داره، متقدم، پیشواز، جلو افتاده، و بنابراین گناه برای هارون یا قوم نی، گناه برای خودته. در واقع اینجوری میخواد. پس شادمان بودم و پیوسته کوبنده، به خاطر آنکه از من بود در آن سر پشیمانی. خب حالا که غضب کردم چرا شادمان بودم؟ با اینکه غضب کردم دست پا میکوبیدم و پای کوبان بودم، پیوسته کوبنده فکر کنم مخصوص پای کوبان و در رقصه، به خاطر اینکه تو این غضبه سر پشیمانی من بود، سر اینکه من پشیمان هستم از این کاری که کردم، که رفت جدای از قومش و جلو افتاد از قومش. پس اگر حق می بودم یکی نمی بودم وابسته به او، اگر من حق بودم که وابسته به خدا نمی بودم، اگر خلق می بودم سخن نمی گفتم از تقدم، و اگرم خلق بودم پیشوایی و تقدم زمانی، حالا تقدم رتبی و حال پیشی رو نمی تونستم دعوی داشته باشم، بر پیشی بودن و پیشوا بودن، جلو بودن. اینم فکر کنم تا این حدش میشه فهمید. بقیه صحبتاش رو جلسه پیش کردیم. حالا دو تا سفر دیگه مونده که ایشون بعد این سه سفر توضیح دادن. این دو تا سفر رو مشروعشو میخونم. این سه تا سفر هم مشروعشو خونده بودیم، ولی این مقدار خلاصه رو کردم بگم. سفر سعی بر عائله. اینجا من کلمه علا رو به کار بوده تو عربی و وسوسه شدم کلمه علا رو برای ترجمه کنم، ولی ترجمه نکنم، هم بر ترجمه کنم. بعد دیدم که بهتره بر. برای چی علا بهتره؟ برای اینکه اینو میرسونه که این کسی که داره کوشش میکنه قوامه برای اون کسایی که داره برایشون کوشش میکنه. قوامون علن نسا نه لنسا، در معناش همونه، معناش اینه که برپا بداره زنان را، ولی چرا کل حرف اضافه علا استفاده میکنه؟ برای اینکه از یه موضع اشراف و برتری داره این کار رو میکنه. پس کسی که کوشش میکنه بر عائلش، یعنی چی؟ یعنی سرپرستی اونها رو به عهده میگیره، از موضع سرپرست داره سعی میکنه بر اونها. حالا شعرش رو بخونیم. نائل شدم با کوشش زیبا بر اهلم، نه برای اهلم. چرا متوجه شدی چرا میگیم بر؟ به چی نائل شدی؟ به پروردگارم نائل شدم، به پروردگارم با کوشش زیبا بر اهلم. و تجلی کرد برایم عنایت در شغلم، یعنی در حالی که مشغول بودم و سرگرم کوشش بودم، عنایت خدا بر من تجلی کرد. اگر نبودند آنان، آنان یعنی کی؟ اهل عائله. اگر نبودند آنان نمی بودم بنده مقربی. پس اگر عائلم نمی بودن، بنده مقرب نمی بودم و نمی بودم از اهل سیادت و فضیلت، و هرگز اهل سیادت و فضیلت نمی شدم. چرا؟ سید قوم خادم و سید قوم خدمتگزارشون. و سلوک نمی دادم نفسم را هنگامی که باز داشتمش از سرگرمی به اکوان در استوار ترین راه. یعنی اگر عائله هم نمی بودن، نانخارها هم نمی بودن، عائله یعنی نانخار، نانخارها نمی بودن، وابستگان هم نمی بودن، نفسم را نمی بردم در استوارترین راه و باز نمی داشتمش از سرگرمی به عالم دنیا، و از گزیدگان شدم در سایه عرشش، از کسانی شدم که برگزیده بودم در سایه عرش خدا. هنگامی که یاران می آمدن با رسولان، دیگران با رسولان می آمدن، یعنی رسولان دستشون می گرفتن می آوردن، من خودم برگزیده شدم در سایه عرش به خاطر سعی برای عائله. در اینجا یک سریست که تو فتوحات هم زیاد توضیح داده، هم کرد کردید، میگه هیچ کسی به جایی نرسید با غرض در خدمتش. هر کس که خدمتش برای غرضه به این مقامات دست نمیاد. الله تعالی میفرماید انی آنست نارن لعلی آتیکم منها به قبسن او اجدو علن نار خدا. یا تینو آیه دهم سوره مبارکه طه توضیح دادیم راجبش. همانا که من بدیدم آتشی را، باشد که آورم شما را از آن پاره‌ای یا بیابم بر آتش راهی، خدا هدایتی. بنگر که شگفت است قوت نبوت، چه او یاف هدایت را. میگه ببین چقدر شگفته، گفت برم براتون آتش بیارم یا هدایتی بیابم، و هدایت رو یافت. بنگر که چه شگفت است قوت نبوت، چه او یافت هدایت را. این دلالت دارد تو را بر این که قطع نداشت در باره آنچه دید که آن آتش باشد. میگه این حرف حضرت موسی علیه السلام و نتیجه ای هم که حاصل شد که گفت یا این یا آن، گفت یا آتشه من برم یا آتش میرم براتون که گرم باشه، یا اینکه هدایتی میابم. پس این دلالت داره بند که بعدش هم که هدایتی هم که او قطع نداشت، یقین نداشت که حتما آتشه، و به امید این که آتش نباشم بود و چنین باید و اینجوری اینگونه باید باشه. چرا؟ برای اینکه آتش ممکنه نور باشه، انسان آتش میده و هر آتشی نور است هنگامی که شعله ور شود. خب بعد هر نوری هم محرقه، سوزنده. و انوار محرق هستن بدون شک، در اجسام قابل احتراق و اشتعال، در جسمهایی که قابلیت سوخته شدن و شعله ور شدن رو دارن، نورها میتونن سوزنده باشن. در خبر صحیح چنین آمده است: لأحرقت صبحات و وجهی ما اترکه و بصره من خلقه، به درستی که به آتش کشد درخشش های چهرش هر آنچه بدان رسد دیدش از آفریده هایش. اون حدیثیه که خدا 70,000 پرده از نور و ظلمت یا نور داره، که اگر این برداشته شود که هر چی که چشمش پیش بیفته، صبحات یا درخشش ها پرتوهای چهره خدا به اون چیز برسه، این حجاب ها برداشته شه، او رو با آتش میکشه. صبحات انوار هستن، پرتوها انوار هستن. و خبر داد که اشعه صبحات میرسد به جایگاه بیننده به چشم در ادراک. گفت که اون چیزی که خدا میبینه، مثلا خدا به چیز نگاه میکنه، شعله های اشعه چهرش حالا بلا تشبیه میخوره به اون چیزی که داره میبینتش. یعنی چشم بدوزه به یه چیزی، خدا اشعه چهرش میخوره به اون چیز و اون چیز رو با آتش میکشه. و بدان که گاه امری واحد را وجوهی مختلف باشد. خب حالا اینجاها ایشون داره یه بحث رو عنوان میکنه، چطور یه آتش میتونه نور باشه. میگه بدون که یه چیز میتونه، همون یه چیز وجوه مختلفی داشته باشه. حالا ترجمه چی خورده روان نبود، ولی در حال اینطوری ترجمه شد. و بدان که گاه امری واحد را وجوهی مختلف باشد، از جهت چنین بودنش از او چنین آید، از جهت چنان بودنش یعنی حکم دیگر باشد از آن امر دیگر. پس به خاطر اینکه اینجوریه یه حکم داره، به خاطر که اونجوریه یه حکم دیگه داره. پس امر از جهتی که میبیند همان جهتی نیست که میداند. مثلا یک نفر میگه من میبینم، بعد میگه میشنوم، میدانم، اینا یه جهت نیستن. همون یه نفر هم میبینه، هم میشنوه، هم میدانه، بس اینا جهتهای مختلف استان. و همان جهتی نیست که حکمی دیگر باشد از آن امر دیگر. پس امر از جهتی که میبیند همان جهتی نیست که میداند، و همان جهتی نیست که میشنوه. هرچند امری که درک میکند با آن امری را یکیست در عین خودش، یعنی همون که میبینه همونیست که درک میکنه، ولی اختلاف دارد تعلقاتش. ولی به چی تعلق میگیره اون یک امر؟ وقتی به شنیدن تعلق میگیره یه چیز میشه، به دیدن یه چیز، به دانستن چیز دیگری، به بوییدن همچنین. پس در باره آن میگوییم با نظر به امر واحد اون میشنود با آنچه با آن میبیند، با آنچه با آن سخن میگوید و غیر آن. یعنی هم اگه یکی شده در نظر بگیریم، میگیم با یه چیزی که هم میشنوه، هم میبینه، هم کار دیگه میکنه. و بعضی از نظر دهندگان قرار دادن برای هر حکمی ادراک خاص را غیر ادراک دیگر، و در نتیجه متعدد شدن. بعضی از فیلسوفان، نظر دهندگان، نظریه پردازان گفتن که مثلا چشم باصره یه چیزیست که تو باصره میبینه، سامع یه چیز دیگری که میبینه، ولی ما نظرمون اینه که همون که تو چشم میبینه همون تو گوش میشنوه، اگرچه ما آن را نمیگوییم، اگرچه ما نمیگیم که گوش یه چیزه که تو گوش میشنوه، یه چیز دیگرش که تو چشم میبینه، ما این را نمیگیم، ولی آن را آوردیم تا شنونده بداند که ما آن را میدانیم که کسانی هستند که چنین میگویند، گرچه ما آن را نمیپسندیم و اختلاف دارن. خاطر اینجا روشن با چی گفتیم؟ میگه برای اینکه شما بدونید که ما میدونیم که بعضیا میگن که نه، چشم خودش به تنهایی میبینه، گوش به تنهایی میشنوه. این همون مبنای ملا صدرا ظاهرا که از ایشون گرفته، یعنی ملا صدرا از شیخ ابن عربی، که ان نفس فی وحدتها کل القوا، نفس در وحدتش همه قوای انسانی است. و اختلاف دارن تعلقات به سبب اختلاف متعلق اسم مفعول، نه به سبب اختلاف متعلق اسم فاعل. حالا شما میگه پس این اختلاف از کجا پیش اومده؟ اگه شما بپرسید این اختلاف از کجا پیش اومده، یه اختلاف از جهت درک کننده نیست، متعلق اسم فاعل نیست، از جهت نفسی که داره تعلق میگیره به این اشیا نیست، بلکه از جهت چیزیست که به اونها تعلق گرفته، یعنی از جهت مفعول قضیه است نه فاعل، یعنی از جهت صوته، چون صوت رو داره نفس بهش تعلق میگیره حکمش فرق میکنه، تا به صورت و رؤیت که به یه تصویری مثلا چشم میدوزیم، خب اینجا تصویر اونجا صوته، پس چون متعلق ها یعنی مفعول های این تعلق فرق دارن حکم فرق میکنه، نه به خاطر اینکه یه جا x تعلق گرفته به تصویر یه جا y تعلق گرفته به صوت، هر دو جا یه چیزه که تعلق گرفته به تصویر و صوت، منتها تصویر و صوت چون فرق میکنن حکم این تعلق هم فرق میکنه. خب شه پس این یکیست ولی حکم مختلفه. حالت اینه دیگه ترجمهش یه جنبه شعری نداره دیگه، مثل نثره. پس این یکیست ولی حکم مختلفه. و آنان که چنین گویند گروهی باشند صاحب نظر، اینا نظرشون درسته، خدا برتر است از آن که دانسته شود مقاصدش در آفریدش. این نکته جالبی است. یه خدا برتر از آنی که کسی بفهمه مقصودش چیه از کاری که داره میکنه، و ما نمیتونیم کار خدا رو بفهمیم مقصودش چیه داره چی کار میکنه، بلکه اون آیات و عبرت هایی است. فقط میتونیم بگیم که خدا یه آیات و عبرت هایی داره که عبرت بگیریم. برتر از معبود از آن که عقل دست یابد بر او. با عقل اینجا چی شو گفت که میخواد بگه سعی برای عائله. موسی گفت من برای خاطر سعی برای عائلم دست یافتم به محبوبم. حالا میگه چی؟ میگه خدا برتر از آن است که عقل دست یابد بر او. با عقل میشه کسی به خدا دست بیابه، و قدرش عزیزتر از آن است که بشری بهره برد از او. بازم اینطور نیست که بشری بتونه بگه من دست یافتم خدا رو کپچر کردم خدا رو گرفتم و بهره میبرم از او. لیکن او را صورتهاییست محقق در ما که در خطاب با آنها آورد صورتهایی را. یعنی خدا خودش رو کسی نمیتونه دستیابه بهش، نه با عقل نه با غیر عقل، بلکه صورتهایی یعنی آیاتی جلوه های منفستیشن های تجلیات خدا داره که در ما تحقق داره، که در خطاب با آنها که وقتی که با اون صورت ها خطاب میکنه به ما یه صورت های دیگری رو پدید میاره، صورت میدهد کسی را که برتر است از صورت. خدا برتر است از صورت ولی صورت میبخشه به او. پس نبینی صورت ها را جز با دیوارهای برگردشان. در واقع میخواد یه صورت هایی رو که میبینی، هر وقت صورت میبینی این صورت یه حد و حدودی داره، یک مرزی داره، یک دیوارهای گرداگردش کشیده شده. پس صورتها همیشه حد دارن، محدودن، و خدا برتر از صورتهاست و حد و محدودیتی نداره. و با این حال بحثی نیست اگر گفته میشه من به ملاقات خدا رفتم خدا رو دیدم، یعنی صورتی و جلوه ای از خدا رو دیدم. و بدان که همه خیر در سعی برای غیر است. این نکته مهمی است که میگه بدان هر کس که برای خودش کار کنه به هیچ جا نمیرسه. همه خیر در سعی و تلاش بر غیر است. بر غیرم توجه کردید چرا میگیم بر نمیگیم برای، توضیح دادم اول. و سعی برای اهل از آن است. خب حالا غیر هم اهل انسان هم غیره، اهل هم غیره به یه معنای، حالا اهل معنا میکنه. بنابراین غیر هر کسی غیر خود انسان. پس بدان که هر خیری هست در کوشش و تلاش بر غیره، یعنی در موضع قوام بودن و برپا داشتن برای غیر تلاش بسته. و این برای در بر هست، ولی بر در برای نیست. مثلا فرض کنید که اگر یه نفری گاهی پیش میاد دیگه، گاهی پیش میاد مثلا یه آدمی که خودش مثلا خودش هم نمیتونه حفظ کنه، میگه ما خیلی برای شما زحمت کشیدیم، برای شما کار کردیم. خب اگر در موضع بر هستی این معنا میده، اگر در موضع بر نیستی این معنا نمیده. تو برای خودت داری، بس اول خودت نگهداری. تو وقتی خودت رو نمیتونی نگهداری، چجوری میتونی به کس دیگه خدمت بکنی، کمک بکنی؟ بنابراین برای بر توش نداره، ولی بر برای رو توش داره. پس بدن که همه خیر در سعی برای غیره و سعی برای اهل از آنه، اونم سعی برای غیره. حالا چی؟ مثلا حالا هر کسی رفت برای مثلا زن بچهش نون خرید و برد، مثلا این خیلی مهمه، بعد اینو توضیح میده. و شرف اهل به شرف کسی است که به او اضافه میشود. هر که زن بچه تو شرفش به اندازه خودته، یعنی کسی بگه من برای زن بچه‌ام دارم زحمت میکشم، برای خانواده‌ام دارم زحمت میکشم، برای مثلا خویشانم زحمت، پدر مادرم زحمت میکشم، شرف هر کسی، هر اهلی به شرف کسی است که به او انتساب داره. اگر تو خیلی شریفی، اهلت هم خیلی شریفه. اگر که نه، خب نه. ولی در هر صورت این بهتر از اینه که کسی برای خودش کار کنه. پس چه عظیم است اجر کسی که سعی می کند در حق الله. پس کسی که خدمت میکنه به اهل الله، چون بالاتر از الله که نیست، پس اهل الله مهمترین غیری هستن که انسان برای اونها کار کنه. پس چه عظیم است اجر کسی که سعی میکند در حق الله، که آن نیست مگر به خاطر اهلیت، یعنی به خاطر اینکه اهل الله هست این شخص این کارو میکنه. پس فهم کن چه عنایت الله به اهل بیت نبوی محمدی.
لا صل علی محمد و آل محمد.
آن است که خدا یاد فرمود در کتابش برای ما در قول او تعالی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. جز این نیست که خدا میخواهد بزداید از شما پلیدی را اهل بر و پاکیزه گرداند شما را پاکیزه گرداندنی. خب الان اینجا شیخ ابن عربی یه تفکیک میکنه بین اهل بیت و اهل الله، که خب از نظر ما شیعیان چون اهل بیت رو خیلی خاص میدونیم و همون پنجتن میدونیم، حتی یه جوری بعد احادیث هست، حالا چقدر صحت و سقم داره من نمیدونم، که امام صادق علیه السلام ظاهرن به یه نفر که صلوات میفرستاد به اهل بیت فرمود صلوات بفرست بر محمد آل محمد، نه بر محمد اهل بیت محمد. گفت چرا یا رسول الله؟ حالا حدیث شاید دقیق خاطرم شد. گفت برای اینکه گسترش بدی، ما رو هم شامل کنی و دیگران هم شامل کنی. اهل بیت فقط همون پنجتن بودن، ما هم شاملشون نمیشیم. حالا این یه حدیث به اندازه کافی کافی هستن که ما برش بر اساسش قضاوت کنیم یا نه، ولی عقیده شیعیان این است که حضرت دوازده امام و حضرت زهرا و خود رسول الله صلی الله علیه و سلم همشون اهل بیت هستن. ولی به هر حال شیخ ابن عربی اهل بیت رو وسیع تر از 14 معصوم میدونه، مثلا سلمان رو دیگران رو هم جز اهل بیت میدونه. بنابراین حالا که داره راجع اهل بیت صحبت میکنه، بعد راجع اهل الله، این تو ذهنتون باشه. وگرنه اگر همون 14 معصوم نظرم باشه، اونا خودشون اهل الله هم اهل الله تر از اونا نیست. خب میگه بنگرم این چقدر شأن رسول الله بالاست که هر کس به اون منصوب باشه، اهل او باشه، خدا خودش عهده داره عصمت و طهارت او میشه. ببین چقدر اهلیت مهمه که کسی به چه اهلی وابسته هست، به چه کسی وابسته هست. این رو در نظر داشته باشید. یعنی گاهی اوقات انسان حواسش نیست یه وقت یه چیز میگه. مثلا فرض کنید که یه مسلمان، یه شیعه، حالا کار بدی کرده، نباید در آن بگیم که کافر از اینا مهمترن، بهترن، مثلا خارجی ها، مثلا مسیحی ها از این مسلمان ها بهترن. این حماقته. یعنی کسی نه که حق مسیحی زائل شه، از این مسیح کار خوبی کردن بگه نه، برای کسی بیاد بگه که این بیدین از مؤمن ها بهترن، یا در واقع اون نسبته رو خراب کرده به اون نسبته. چیکار شما به خودتون نمیده کسی به بچه شما میگه بالا چشش ابروه. حالا چطور به بچه های رسول الله میگی؟ به اهل ایمان میگی؟ به بچه هاتون که بالا چشش ابروه میخواید شکمشو باره کنید، ولی بعد به بچه های رسول الله، به بچه های خدا، به اهل ایمان میگید که آه سطح کافر از اینا بهتره. خب این معلومه که رعایت اون ادب رو نمیکنه آدم دیگه، وقتی یه همچین چیز رو توجه نداره. پس شرافت، مثلا فرض کن یه که داره که مثلا مثال میزنم دیگه، حالا وقتی که شیکی شو مثلا اهل کربلا، اهل نجف، به خاطر همون قسمت کربلا، نجف، مدینه، پیغمبر، مکه، یا حتی زنای پیغمبر، ما درسته که حالا بهشون یه انتقاداتی شده بعضیشون، ولی به خاطر اینکه زن پیغمبر بودن باید رعایت ادب رو بکنیم دیگه. نمیشه اون نسبتشون با پیغمبر مهمه. خدا میگه که زنان او مادران شما هستن، شما همجوری که به مادراتون نمیخواید کسی فحش بده و اینها، به زنان پیغمبر هم نباید فحش بده و ناسزا بگید. حالا اگر انتقادی هست به خود پیغمبر مرد میشه، خدا مرد میشه، شما نبینید تقدیس میکنید به پرستشون، ولی رعایت اون نسبت رو بایستی انسان بکنه. در مورد همه، مگر اینکه استثناء خواهد از طریق خود پیغمبر ائمه اینا اومده باشه، استثنای شده باشه به دلیل خاص. مثلا مثل یه نفر که بیاد بگه این بچه من مثلا من آغش کردم یا چیزه، مثلا خودش بچه‌شو چیز کنه، معروف چی میگن، دیس اون کنه، دیس. ولی اگر نکرده با حتی هر وقت هم که میکنه به ما رفتی نداره. ما نبایستی این رو بهانه قرار دیم برای عقده دلمون رو خالی کردن. حالا یه وقت حرف حقیه چی رو آدم میگه نه شردون. چون از فراد، بس اینجا بحثش این بود که اهل کی هستی مهمه. چون از فراد در باره رجز پرسش شد که آن چیست، گفت قذب پلیدی. فرا یکی از لغدان‌های معروف ادیبان معروف اهل کوفه بود، وفاتش سال تو پاورقی داریم 207 هجری قمری بوده. از اون پرسن رجسی که خدا گفته شما را پاک میکنیم ازش چیه معنای رجس، گفت قذر چه پلیدی. پس چون الله تعالی با اهل بیت نبوت چنان است که اراده میفرماید زدودن رجس و حصول تدهیر را، چه گمان داری به اهل قرآن، یعنی کسانی که اهل او و خاصان او هستند. پس اهل قرآن یه حرمتی دارن، مسلمانن، اهل قرآنن، این رو باید به رسمیت بشنن. سپاس خدا را که ما را از آنها قرار داد و کمترین اهلیت در آن حمل حروف محفوظ آن است در سینه ها، و کمترین درجه اهل قرآن بودن اینه که انسان حرفای هم حرفا بسم الله الرحمن الرحیم همین رو تو قلبش سینهش حفظ کرده باشه، و اگر تخلق یابد بدان چه حمل میکند. و تحقق داشته باشد بدان. یعنی پس از اینکه اینا رو حفظ کرده خلقش هم بشه، حقانیتش هم در اون پیادش که گفتیم قبلا تو بحث‌های دیگه گفتیم که سه تا رابطه است، رابطه تعلق، تخلق، تحقق. و اگر اینم داشته باشه و صفاتش باشد فرخندگی باشد بر فرخندگی. حالا یه داستانی رو مثال میزنه برای اینکه این فرخندگی رو چی کنه. اینا الان برای چی میگه؟ میخواد بگه که موسی اگه به جای رسید، خب ببین چجوری رفتن، رفت چنان رو که رهروان رفتن، ببین اونا چجوری رفتن و چجوری رسیدن. برای اینکه کوشید برای اهلش، اهلش چون نسبت به او داشتن شرافت داشتن، چون دختر شعیب علیه السلام بود زنش، شرافت داشت. بعد بالاتر از اون اهل بیت رسول الله هستن، بعد اهل الله هستن. اگر شما کوشش کنی خیر جز در این راه نیست، با هیچ کس به خیر نرسید مگر با سعی برای غیر، نه سعی برای خود. اینکه تو مدارس اول خودت ببین خودت چی میخوای، خودت چی داری. همینطور مخ بچه‌ها میکنن که تو خودت مهمتری، چیکار داری دیگران چیکار میکنن، مهمتر برای تو وقتی باشه که خودت چی میخوای، تو خودت چی دوست داری، چیکار داری، مادر پدرت چی میگن، مادر دیگران چی میگن، خودت همه خودت. حالا داره این مثال میزنه از ابوالعباس خشاب که اصحاب ابی مدین رضی الله عنه بود در شهر قم. ظاهرن ابی مدین قبل از شیخ ابن عربی مرده، ولی یه جورای شیخ ابن عربی خودشو شاگرد اون میدونه، همه میگه شیخ ما ابی مدین. حالا مثلا از نظر روحی از فیض گرفته اینا، والله اعلم، یه که میگه شیخ ما ابی مدین. پس میگه ابوالعباس خشاب که از اصحاب ابی مدین رضی الله عنه بود در شهر فاس که در مغرب هست، مرا چنین رسیده است که مردی نزد او آمد در حالی که کتابی از کتب طریق در دست داشت، یعنی کتاب صوفیا عرفانی در دستش بود، اومد پیش ابوالعباس و خواند بر او آنچه را خدا خواست. اون بنده که خدا می‌خواست از او کتاب خوند و ابوالعباس ساکت بود و آن مرد او را گفت سرورم از چه سخن نمیگویی با من درباره آن، چرا سخن نمیگویی درباره چیزی که خوندم؟ ابوالعباس او را گفت مرا بخوان. این کلام بران مرد عظیم نمود. پس نزد شیخ ما ابو مدین آمد. گفتیم که ابو مدین یعنی در زمان حیاتش درک نکرده شیخ ابن عربی ابو مدین رو، ولی بعد از مرگش یه جوری مثل که رابطه داشته با هم. میگه اون مرد که کتاب رو پیش ابوالعباس خوند رفت پیش ابو مدین. پس از اینکه ابوالعباس بهش گفت مرا بخوان، ابو مدین پیش نزد شیخ ما ابو مدین آمد و گفت ای سرور ما، نزد ابوالعباس خشاب بودم و برای او خواندم کتابی را درباره رقایق، یعنی مسائل رقیق و لطیف، تا سخن گوید با من درباره آن. خواندم تا اون برای این کتاب مسائل به رقیق با من حرف بزنه. مرا گفت مرا بخوان. به من گفت مرا بخوان. شیخ یعنی ابو مدین گفت راست گفت ابوالعباس، آن کتاب در بردارنده چه چیزی بود؟ اون کتاب که تو بردی پیش ابو مدین چی توش بود؟ گفت زهد و ورع و توکل و تفویض و آنچه طریق سوی الله اقتضای آن را داشت و دیگر چیزهایی که راجع به سلوک الله بود. شیخ او را گفت آیا در آن چیزی بود که حال ابوالعباس خشاب نبوده باشد؟ گفت حالا تو اون کتاب که تو بردی هیچ چیزی بود که تو ابوالعباس خشاب وجود نداشته باشه؟ مثلا توکل رو نداشت ابوالعباس تو رفتی براش خوندی، زهد نداشت، چیزی بود که تو بردی؟ گفت نه. شیخ او را گفت پس چون جمیع آنچه را آن کتاب در برداشت خود احوال خشاب بود و پند نگرفتی از احوال او و تخلق نیافته به چیزی از آن، چه باشد فایده کتاب خواندنت بر او و درخواست کردنت که با تو سخن گوید، در حالی که پند داده بود تو را با حال خیش و فصاحت ورزیده بود در آن و نصیحت کرده بود. پس آن مرد خجالت زده شد و باز رفت. حالا این چی گفت؟ مسئله‌اش چی بود؟ کسی فهمید چی می‌خواد بگه؟ می‌خواد بگه که من گفتم که خدمت اهل کردن مهمه و اهل هر چیزی شرافتش به اون چیزیش که بهش نسبت داره و اهل قرآن برترین افراده. ولی بعضی ها فکر میکنن که برن مثلا قرآن رو جلوی مثلا یک کسی بخونن بگن اینا رو برای من تفسیر کن، اینا رو بگو. مثلا تفسیر قرآن خوندن مهمه، میگن ما داریم تفسیر قرآن میخونیم، چیز میکنیم. ولی وقتی که مثلا حالا به عنوان مثال میگه در جنگ صفین قرآن بردن بالای نیزه، گفتن که قرآن رو داور قرار میدیم. حضرت علی علیه السلام فرمود قرآن ناطق منم، یعنی یک کاغذ بالای نیزه بردن. مردم نه، میگفتن این کاغذ مهمه. این داره مثالی میزنه که وقتی که تو یه شخصی که خودش تحقق داره به اون چی که در کتاب هست و اهل واقعی کتاب اوه، اون تمثل و تجسد و ظهور توکل و ورع و اینجور چیزا. حالا شما میگه توکل یعنی چی؟ ورع یعنی چی؟ زهد یعنی چی؟ مثلا صبر یعنی چی؟ اینا برای من توضیح بده. خب میگه من خودم توضیحش هستم دیگه، توی دنبال چی؟ میگه اگر من تو پن نگرفتی اهل واقعی اون مطلب کسیست که اون رو تحقق بخشیده در خودش. بنابراین وقتی ما میگیم اهل قرآن، مقصود نیست که کسی قرآن رو از بر کرده و میخونه و تفسیر میکنه یا لغاتش رو بلده. خب این یا قاری قرآنه، اونم یه شرافتیست، گفت این کمترین درجه شه. ولی اونایی که قرآن رو تحقق بخشیدن، قرآن رو برپا داشتن، اونها اهل قرآنن. پس اگر کسی میخواد سعی کنه برای اهل قرآن، بایستی به این نکته توجه داشته باشه. خبر داد مرا از این حکایت، از او حاج عبدالله مرزی در اشبیلیه در میان جماعتی. پس بنگر ای دوست به زیبایی طریقه ایشان که چه شگفت است، باشد که خدا ما را از آنها قرار دهد و ملحق گرداند من با آنها، چه اوست ولی آن و قادر بر آن. پس این جا ما سفر سعی گفتیم که حضرت موسی علیه السلام زد آتش بیاره پیغمبر شد، خدا رو من تو رو برگزیدم تو چنین و چنان، چون تلاش کرد برای عائلش وابستگانش. و هر کسی که تلاش کنه برای غیر، حالا غیر لزومی نداره که اهلش باشه، گفت اهلم یه غیره، ولی همه غیرها اهل نیستن، میتونن نااهل باشن. منتها برای غیر هر کس تلاش کرد، همه خیر از اون راه نصیب انسان میشه. بعد یه توضیح راجع به اهل داد فقط که خواست بره به اون بحث.
اهل اونجا حضرت نوح همه گذاشت تو کشتی، اهل خودش پسرش بود دیگه.
خب اهل تو نیست خدا بره.
خب حالا همون اینجا شما میگین اهل مرام باید باشه، نه اهل پدر فرزندی. نه
اون کمترینشه، اون کمترینه. اهل واقعی اونش که از یه جنس انظر روحانی، انظر معنوی از یک ریشه هستن، اون درسته درسته. ولی خود اون پیوندهای ظاهری هم یه شرافتی داره، گرچه شرافت اصلی مال پیوندهای ظاهری نیست، ولی به اندازه کمی داره. یه سفر دیگه هم حضرت موسی داشت. اون موقعی بود که یکی از قبطیان رو کشت در یه دعوایی، بعد خبر آوردن که قبطی ها و فرعونیان دنبال او هستن تا او رو بگیرن بکشن. فرار کرد از مصر به سوی مدین و رفت به نزد شعیب. سرانجام اون سفر رو ابن عربی گذاشته سفر خوف، گرچه سفر حب هم هست ولی ظاهرش سفر خوفه. سفر خوف ظاهرش توی خصوص اونو به عنوان حرکت حبی بیان میکنه. ظاهرش خوف، باطنش خوفه. چه؟ فرار کردم از خود سوی او. وقتی این شعرها گفتم که کلید بحثش توی این شعرها، فرار کردم از خود سوی او یا ترسیدم از او بران، یا اینکه ترسیدم از او یعنی خدا به خاطر آن تو برام، و آن از نادانی نفسم بود. اون چون نفسم نادان بود این کار کردم. با چه میتوان بازگشت سوی او؟ حالا اینم ترجمه اگه درست کرده باشم، یعنی اینکه خب با چه چیزی انسان میتونه برگرده سوی خدا؟ خدای تعالی فرمود ففررتو منکم، یعنی از زبان موسی علیه السلام، ففررتو منکم لما خفتکم فوهب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین. موسی علیه السلام گفت پس فرار کردم از شما، یعنی از مصری ها، چون ترسیدم از شما و هبه فرمودم پروردگارم حکمی و قرار داد مرا از رسولان. و او تعالی فرمود فخرجم منها خائفن یترقب، پس خارج شد از آن، یعنی از مصر، ترسانی که مراقب بود. این ورور رو میپاید. شعر ترجمه فلاته، روزی نگذشت بر ما جز آن که گریستیم بر او، چون رفت و سپری شد با آنچه باز میگشت سوی او. همانا من اموری را دیدم همگی در دستان او بود، دستان خدا. جاری بودن بر حکم وقت من و حکم در نزد او بود. اینجا میخواد علت ترس رو بیان کنه. میگه من دیدم که این حکمی که بر من جاری میشه به حکم وقت هست، ولی حکم در نزد اوست، در دستان اوست. پس این باعث ترسش بود. خوف از مقام ایمان است. الله تعالی میفرماید فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. پس نترسید از آنها و به ترسید از من اگر مؤمن هستید، یعنی کسی که ایمان داره میترسه. و در حق ملائکه فرمود یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون. میترسن از پروردگارشان از فوق خود و انجام میدهن آنچه را فرمان داده میشود. و افعالشان، یعنی افعال ملائکه، افعال خائفان است، ترسنده ها. و در حق طایفه ای از جهت متشان فرمود یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار، میترسن از روزی که زیر رو میشوند، منقلب میشوند در آن قلب ها و دیده ها. پس هر موتنی را گفت یخافون یوما، یعنی روزی را. پس هر موتنی، یومی، هر جایی یه خوف مخصوص خودش داره. پس هر موتنی را خوفی است که اختصاص با آن داره. حالا خوف مثلا فرض کنید یه پدر و مادر یه چیزه، خوف یک دانش آموز یه چیزه، خوف یه راننده یه چیزه، پس هر کسی، خوف یه پزشک یه چیزه، هر که هر جا هست یه خوف خاص اونجا رو داره. چون تحقیق کنیم متعلق هیچ خوفی نیست مگر آن چه از الله هست. حالا اگر خیلی مواظب خوب بررسی کنی میفهمی که خوف به هیچ چیزی تعلق نمیگیره مگر اون چیز از خدا میاد و آن محدث است. یعنی اون چیزی خوف بهش تعلق میگیره حادثه، چیزیست که پدید آمده. پس خوف نیست مگر از محدثات، خوف نیست مگر از اون چیزها که پدید میان، نیستند و پدید میان، و خدا آن را ایجاد میکند در آن، یعنی خوف رو در اون محدثات ایجاد میکنه. پس خوف ما تعلق گرفت به موجد آن. پس ما میگیم ما از خدا میترسیم، خدا میگن خدا که ترس نداره. خدا ترس نداره، اون چیزی که خدا ایجاد میکنه ترس داره، اونو میگیم. ولی ما میگیم از خدا میترسیم. و این از معنای سخن او و به ترسید از من اگر مؤمن هستید، یعنی به ترسید که من یه چیز رو ایجاد کنم که مناسب حال شما نباشه. بنابراین خوف را نتیجه ایمان قرار داد، گفت این کنتم مؤمنین، چون موقوف است بر علم الهی، چون خداست که میدونه چی کار میکنه نمیکنه، که آورده است آن را صادق از نزد خدا، یعنی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، و علم بدان ایمان به دست نمیدهد آن را. یعنی صرف دونستن نمیگه این کنتم عالمین، یه این کنتم مؤمنین، صرف این که بدونید کارها دست خداست نمیترسید. اگر ایمان داشته باشید که کارها دست خداست، به ویژه که دلیل دلالت دارد بر اینکه عالم ساخته خدای تعالی است و اثبات شده است که او تعالی علیم است حکیم، و عالم خارج شد بر زیباترین ساخته او از عالمی، حالا یعنی یه عالمی به بهترین سحر عالم را ساخت، پس آنجا نیست چیزی که دلالت کند بر فساد آن، لیکن منتقل می شود از حالی به حالی. میگه ما دلیلی نداریم که داره فاسد می شون بود، هر اتفاقی می افته فساد نیست، بلکه انتقاله از یه حالتی به حالتی. چرا؟ برای اینکه یه علیم حکیمی داره این کار رو کنه. علیم حکیم که یه چیز رو نابود نمی کنه، فاسد نمی سازه، یه چیز رو از یه حالتی به حالتی که در میاره و از منزلی به منزلی، و این محال نیست، این که تغییر کنه محال نیست، اما محالی که فاسد بشه. و برای همین انتقال حاصل شد خوف نزد مردانی از الله که نمیشناسن مراد الله را در خودشان. حالا اون رجال الله که نمیدونن خدا چه برنامه‌ای برای اینها داره میترسن، تشخیص نمیدن، معرفت ندارن که قصد خدا در اینها چیه، اینا میترسن و نمیدانن که به کجا منتقل میکندشان و در کدامین صف و طبقه متمایز میگرداندشان. پس چون اما هم شد بر آنها، عظیم شد خوفشان از او. خب پس رجال الله چرا میترسن؟ چون نمیدونن که خدا چه هدفی در اینها داره، داره به کجا میبرد شد. اما خوف ملائکه، ملائکه چرا میترسن؟ آن خوف فرو شدن از مرتبه ایست به مرتبه ای پستر. ملائکه هم میتونن مرتبه شون از دست بدن. به ویژان که روایت شده است که ابلیس عابدترین خلق الله تعالی بود و حاصل شد برای او ترد و بود از سعادتی که امید داشتش در عبادتش از الله تعالی. امید داشت این همه عبادت کرده یه سعادتی رو باش به دست بیاره، ولی ترد شد و دور شد از اون سعادت، چون حق گردید بر او کلمه عذاب، برگشت به اصل خودش که از آن خلق شده بود و آن همان آتش بود، پس عذاب نشد مگر با همان. سبحان از حکم عقل. اینو بذارید معناشو ببینیم. اگر ابلیس از اول در همون جا می بود عذاب نمی شد که بود. ابلیس چون آمد بیرون از اونجا و عابدترین خلق الله شد و امید داشت که به یک سعادتی در اثر اون عبادت دست بیابه و با یه چیز دیگری آشنا شد و اون چیز رو خدا بهش نداد به خاطر عصیانش و سرپیچیش از سجده بر آدم علیه السلام، حالا وقتی که برگشت به خونه اولش عذاب میشه. مثل خیلی ها که از آن سنگر بیرون نیومده باشن، اون دهات خودشون مونده بودن از اول، اینا هیچ قصه ای ندارن، هیچ غمی ندارن، با آخر هم شادمان و کیفشون میکنن، همون تو میرن سر مزرعهشون میان طویلهشون و گاو گوسن میکنن، خیلی هم خوشن. ای وای از اون روزی که یه سفر خارج بگیرن یه بلیط بشمدن بگیرن مکه، حتی برو مکه، بره مکه و مدینه و بازار مکه و مدینه رو ببینه، تو این غذاهای میان پلوهای چرب و نرم و بیارن بهشون میدن، این آشپزا رو میخورن، بعد بیاره ده ها خودشون. این دیگه تا قدیم همیشه میگه چقدر سفر حج خوبه، سفر حج خوب نیست، من اصلا به سفر حج برم، تجربه بخور بخوابش خوش بهش گذشته. همش میگه اون هر موقع موقع موسم حج میشه من یاد مکه میارم. این احساس اون بخور بخوابش، نه احساس مکه. حالا شیطان هم اینطور شده بود، شیطان اومده به قاطی ملائکه یه فضای دیگری درست باز شده بود، بعد از اونجا پرت شد همون جایی که بود، بعد میگه سبحان از کسی که عذاب نکرد انسان را مگر با همون چی که هست. با چیز دیگری هیچ کسی رو عذاب نکنه، با همون چیزی که هست عذابشون میکنه. و برای همین هست که میگن که ارتداد بدتر از کفره. برای اینکه کافری خوشحاله، میگه من اینا نمیکنم، من قبول ندارم اینا، ولی مرتد یه جای رفته یه چیزی شنیده به گوشش خورده، بعد همیشه تا آخر میون زمین حواست و کافرم میشه، کافر واقعی دیگه نیست، یه مرتد کافره، کافر واقعی نیستش. حالا این ترس ملائکه و مردان خدا میترسن از استبدال که بدل براشون بیاد و این است که میخواند آنها را سوی تفقد احوالشان با الله عز و جل. این ترس از بدل باعث میکنه هر لحظه سان ببینن احوالشون رو، ببینن من چرا دارم جفه میکنم، این حال من خوبه، متناسب با ادب با خدا هست یا نیست. در هر نفسی مردان خدا نفس خودشون حال خودشون رو میپان که این در حضور خدا این حال درسته یا غلط. خدا میگه و این تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر رو بگردانید، خدا رو نمیگه، اگر شما رو بگردانید جاگزین کند قومی غیر شما را، پس نباشند امثال شما. اون از این میترسن مردان خدا که اینا رو ببره خدای محبوب دیگری رو بگیره، یک کسان دیگر رو جونه قرار ده. یعنی در آنچه واقع شد از آنها مثل شما نباشه، یعنی چی؟ نه، در آنچه واقع شد از آنها از مخالفت امر الله بلکه بر قدمی تامتر و قویتر باشن در طاعت الله. اگر نمی بود الله شناخته نمی شد مقام و یافت نمی شد پس روی و نه امامی. پس این خداست که مقام هر کسی رو، ابلیس می موند اونجا اگر خدا نمی بود، همه سر جا خودشو می موندن، همه فکر می‌کنن. و خداست که مقام رو آشکار میکنه و معلوم نمی شد کی امامه کی مأمومه. پس با الله یافت شدیم و سوی او دعوت شدیم و سوی او رانده شدیم. الا الله تسیر الامور، آگاه باشید که سوی الله در شدن می باشند، سیرورت بادسات یعنی شدن، بیکامین، در شدن می باشند امور. و چون الله برپا داشت مرا در مقام خوف، از خودش میگه که من به مقام خوف رسیدم، می ترسیدم از سایه خودم. یه وقتی در مقام خوف بودم از سایه خودم هم میترسیدم که نگاه کنم بدان. چرا میترسیدی؟ برای اینکه مبادا با آن نگاه کنم، مبادا که محجوب گرداند مرا از الله. و بر این گونه بود همه آن، یعنی این چه سایه چه چیز دیگری، به سایه خودم هم میترسیدم نگاه کنم، چرا که میترسیدم سایه مرا محجوب کنه از خدا. حالا چه برسه به چیزا دیگه نگاه کنم، به چیزی نگاه بکنم و او مرا از خدا غافل بسازه. پس دنیا سرای امان نیست، پس کسی در دنیا نبایستی احساس امنیت کنه. و اگر انسان بشارت داده شده است به سعادت، به خاطر آن است که آن دنیا محل نقص حضور است. چرا میگن در آینده سعادت من میشی؟ چرا میگن الان سعادت مندی؟ میگه برای اینکه الان نمیشه هر کسی به طور کامل حظش رو ببره، ناقص حظش. و سبب آن، سبب نقص حضور که تکلیف شرعی است. و چون زایل شود تکلیف که همان خطاب شارع است با امر و نه، برخیزد از عبد خوف عرضی و باقی ماند برای هیبت، یعنی خوف که بره میشه هیبت و خوفش هیبت شود برای مشهد الهی. شاعر اجلال حضرت قوم را چنین وصف کرده، گویی پرنده بر سر ایشان نشسته. ترس ظلم نیست ولی ترس اجلال است، یعنی از ترس ظلم و ستم و گناه نیست که اینجور میخکوب شده، از عظمت خداست که اینجور میخکوب شده. خدا ما را از اهل هیبت و تعظیم قرار دهد، چون نباشد مگر استیلای عظمت با سلطان خودش بر قلب بنده‌ای که به دو عنایت شده در مشاهد قدسی. اهل هیبت و تعظیم بخاطر اینکه خدا بر قلب اینها با سلطان عظمت تجلی کرده، چون به اونا عنایت داشته. و بدان که خفا. حالا نمیده من خیلی این بحث رو آورد الان نزدیک آخر وقته. خیلی جالبه این در بحث تفسیر، خیلی یه دفعه تفسیر رو زیر رو میکنه. و بدان که خفا در زبان همان ظهور است، چنان که امرا القیس گفته است، یک از شعرهای عرب جاهلی است، بیرون آمدنشان از سوراخهایشان، یعنی ظاهر شدن، یعنی موشها، چون موشها برای سوراخهایشون یه زمین میگیرن، دو در قرار میدهن، چون شکارچی از یک در درایت خارج شوند از در دیگر، و اون سوراخ را نافقا مینامند، و از آن است که منافق منافق نامیده میشود، چرا که او را دو چهره است، چهره‌ای که با آن مقابل میشود به مؤمنان و چنان ظاهر میشود که او با آنهاست. دیگه بازی میکنن دیگه،
دو دره کردن همین
آره. و چهره‌ای که با آن مقابل میشود با کفار و چنان ظاهر میشود که او با آنها، به اینا میرسه میگه من با شما، با آنها میشم که من با شما. پس برای هر کسی که این صفت است اسم منافق را قرار دادن، و خدا فرمود نفقن فی الارض، نفقی در زمین. این به پیغمبر فرمود یه نفقی در زمین بده اگه میتونی. میگوید اگر جستن تو را، حال اینجا ترجمهش من خیلی مطمئن نیستم درست کردم ولی تلاش خودم کردم، اگر جستن تو را دشمنان از جانبی، خارج شدی از جانب دیگری در طلب سلامتی از آنها، یعنی دست اونا فرار کردی یا در دیگه رفتی بیرون، و اگر خدا میخواد جمع میکرد آنها را بر هدایت و میبودی اهل بابی واحد، اگر خدا میخواد تو یه در داشتی، چون اگه در اونا میاد تو در فرار میکنی. و منافقون در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سوی مؤمنان می آمدن با چهره ای که با آن چنان ظاهر می شدن که آنان با ایشان هستند، یعنی با مؤمنان با رسول الله، و سوی مشرکین می آمدن با چهره ای که با آنان چنان ظاهر می شدن که آنان با ایشان هستند، یعنی با مشرکین، و می گفتن انما نحن مستهزئون، جز این نیست که ما ریشخند کنندگانی. الله تعالی خبر داد که او یستهزئ بهم، ریشخند گرفته است آنان را با همان فعلی که انجام میدهند نسبت به مؤمنان، ولی آنها آگاه نیستند. و این از مکر الله بود با آنها، و آن همان قول او تعالی است، و مکر و مکر را و مکر نامکر را، و هم لا یشعرون، و مکر ورزیدن مکری را، و مکر ورزیدیم مکری را، و آنها آگاه نیستند، چه اگر آگاه باشند بدان مکر نباشند. اگر میدونستن که خدا بهشون مکر ورزیده یه مکر نبود. پس اینا که میگفتن که ما مسخره کردیم مؤمنین را، نمیدونستن که در همین مسخره کردن درویشون خدا اونها رو مسخره کرده و به ریشخند گرفتهشون، استهزاشون کرده. حالا این سفر که برای اهل و عائله بود و سفر خوف رو امروز به تفصیل توضیح دهیم. خب بس میترسه انسان از مکر خدا، این در واقع میخواد توضیح بده که انسان منافق هم از مکر خدا باید بترسه، چون خدا باش نفاق می‌ورزه، خدا هم باش مسخرش میکنه، اون که این کارو میکنه خدا هم باش اون کارو میکنه. این هم یکی از سببهای فوقه. حالا انشالله تا دیگه بعد از ماه رمضان، که ماه رمضان انشالله یه تفسیر نام نمونه برد.
آه